خبری نشد از آن.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 9 شب. درود بر شنونده گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در 3 دقیقه آینده و در مجله خبری شبانگاهی با مجموعی از گزارش ها در باره تحولات جهان با شما خواهم بود. اما نخست همکارم مهدیه جاوید اشاره کوتاه دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. صدام حسین هر حمله شیمیایی به ایران، مسئولیت هر حمله شیمیایی به ایران را بر عهده گرفت. صدام حسین رئیس جمهوری برکنار شده عراق روز دوشنبه در دادگاه گفت مسئولیت هر حمله شیمیایی را که طی 8 سال جنگ به ایران شد با افتخار بر عهده می‌گیرد. جورج بوش معاهده هسته‌ای با هندوستان را تایید کرد. جورج بوش روز دوشنبه معاهده همکاری هسته‌ای با هندوستان را امضا کرد. به این ترتیب از این پس ارسال سوخت و تکنولوژی هسته‌ای به هندوستان برای استفاده صلح‌آمیز مجاز خواهد بود. پیش از این واشنگتن در تلاش برای پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای انتقال چنین تکنولوژی را به هند منع کرده بود. رهبر فلسطینی بر برگزاری انتخابات زودرس تاکید کرد. محمود عباس رهبر فلسطینی میگوید خشونت‌های میان فتح و گروه رقیب حماس نظر او را تغییر نداده و او به تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهد داد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در رام الله ابراز کرد. محمود عباس از تونی بلر خواهش کرد تلاش کند تا کمک‌های مالی غرب به تشکیلات فلسطینی دوباره از سر گرفته شود. نخست وزیر بریتانیا نیز از تلاش محمود عباس برای برگزاری انتخابات زودرس تمجید کرد و گفت آنچه از دستش بر بیاید برای انتقال کمک به فلسطینی‌ها انجام خواهد داد. کره شمالی پیش شرط‌های تازه‌ای را برای خلع سلاح اتمی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، فهرست تقاضاهای کره شمالی شامل لغو تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد و لغو محدودیت‌های مالی است که به دنبال آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ از سوی آمریکا برقرار شد. پیونگ‌یانگ تهدید کرده است که در صورت ادامه یافتن تحریم‌ها فعالیت‌های اتمی خود را گسترش خواهد داد. اولین انتخابات امارات متحده عربی برگزار شد. رای دهندگان دست چین شده در امارات متحده عربی روز دوشنبه در دومین مرحله انتخابات شورای مشورتی شرکت کردند. حاکمان 7 امارت امارات متحده عربی حدود 6500 نفر را برای شرکت در انتخابات برگزیدند. این تعداد که کمتر از 1% کل جمعیت امارات است، 40 کرسی شورای ملی فدرال را انتخاب خواهد کرد. و در پایان اینکه فرانسه اعلام کرد حاضر است در شرایط اضطراری نیروهای خود را به نقاط مختلف افغانستان اعزام کند. با این حال خانم میشل الیوت ماری وزیر دفاع فرانسه افسود سربازان فرانسوی به طور دائمی در شرق و جنوب افغانستان مستقر نخواهند شد.
با سپاس از مهدیه جاوید اشاره میکنیم به مطالب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اختلاف ها بر سر نتایج شمارش آراء انتخابات در ایران. گفتگو با صادق زیبا کلام. گزارشی خواهیم شنید درباره دبیرکل جدید سازمان ملل متحد. قاتل زنان خودفروش در بریتانیا دستگیر شد.
مرد بزرگی از میان ما رفت، مردی که دایرة المعارف کامل و متحرک بود در زمان خودش.
واکنش‌هایی خواهیم شنید درباره درگذشت فرخ غفاری، شخصیت محبوب ایرانی. و در حالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران در برخی حوزه‌ها مشخص نشده و اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر شمارش آرا با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند، خبرها از تهران حاکی است. فهرست نامزدهای پشتیبان دولت محمود احمدی نژاد با شعار انتخاباتی رایحه خوش خدمت برخلاف پیشبینی ها نتوانست اکثریت کرسی های شورای شهر تهران را کسب کند. نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز نشان می دهد اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین آراء عمومی را از آن خود کرده است. به عقیده برخی تحلیلگران نخستین نتیجه که می توان از این دو انتخابات همزمان یعنی شوراها و مجلس خبرگان به دست آورد این است که اصولگرایان یا هواداران محمود احمدی نژاد نتوانستند در حوزه‌های اصلی صاحب اکثریت آرا بشوند. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران در گفتگویی با نیما تمدن از رادیو فردا همین تحلیل را ارائه می دهد.
نکته که در خصوص خبرگان میشه گفت این است که آقای هاشمی رفسنجانی رأی بسیار سنگینی آوردن در تهران و علارغم تمام اونچه که علیه ایشون ظرف 18 ماه گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط اصولگرایان صورت گرفت، میشه خیلی کلی گفتش که مردم تبلیغات رو علیه ایشون باور نکردن. رأی به هاشمی به نظر من نشون دهنده اعتراض آقای احمدی نژاد هم میتونه باشه، به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد سیاستهایی که به خصوص در عرصه بین الملل در عرصه داخلی اتخاذ کرده درست نقطه مقابل استراتژی آقای هاشمی رفسنجانی هستش.
آقای زیبا کلام، شما اشاره کردید به اینکه رأی بسیاری از این افرادی که جز گروه‌های حامی اصلاح طلبان قلمداد میشن، چه در انتخابات شوراهای شهر و چه در انتخابات خبرگان که چهره شاخصش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست، اشاره کردید به این نکته که این رأی در واقع نشانه مخالفت با احمدی نژاد و این گروهی که شعار انتخاباتیش هم از رایحه خوش خدمت. فکر میکنید که چنین تصمیم گیری هایی برای مردم ایران تا چند سال دیگه، یعنی تا چند انتخابات دیگه میتونه ادامه داشته باشه؟ ما در دورهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی شاهد این نوع تصمیم گیری بودیم که به خاطر مخالفت با یک گروه رفتن به گروه دیگه رای دادن، ولو اینکه اون گروه دومی که بهش رای دادن هم دلخواهشون نبوده.
ببینید آقای تمدن، به هر حال این ذات دموکراسی هستش. ما یک ماه پیش شاهد بودیم که مردم آمریکا در انتخابات عمومی که داشتن به بسیاری از نامزدهای جمهوری خواه و در خط آقای جورج بوش رأی ندادن. اینجا میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم، بگیم آیا رأیی که به دموکرات ها داده شد به خاطر خود دموکرات ها بود یا این رأی نهی بود به جمهوری خواهان و نومحافظه‌کاران و سیاست‌های آقای جورج بوش در ایران؟
البته آقای زیبا کلام، از اساس این قیاس فکر می‌کنم که مال فارغ هست، یعنی با سیستم انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا حاکم است یا انتخاباتی که در نظام جمهوری اسلامی داره برگزار میشه.
ممکنه، من نمی‌خوام بگم که دموکراسی که در ایران وجود داره و دموکراسی که در آمریکا وجود داره اینها یکی هستن اصلا و ابدا. اگر به آمریکا و دموکراسی که در آمریکا هست از نمره 0 تا 100 80 بدیم، نمره 70 بدیم، به ایران فکر نکنم 20 بتونیم بیشتر بدیم. من نمی‌خوام بگم که در ایران یه دموکراسی کامل برقرار هست. همه عرضم این بودش که میشه به این نتیجه گیری رسید که مردم ایران در حقیقت تایید نکردن سیاست های آقای احمدی نژاد رو.
آقای زیبا کلام، با یک نگاه سرسری حتی به مطالب و گزارش های خبرگزاری ها و رسانه های مختلف درون ایران میشه متوجه شد که بسیاری از مردم معترض به سیاست های محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری از نتایج اولیه ابراز خوشحالی و خرسندی کردند، یا لااقل اون بخشی که در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر شد. آیا این رو نمیشه اینجوری تحلیل کرد که به نوعی آستانه مشارکت های سیاسی مردم، آستانه ابراز خرسندی شون کاهش پیدا کرده، مثلا به اینکه حالا از لیست احمدی نژاد اونا روی برگردوندن و استقبالشون رو متوجه لیست آقای قالیباف کردن؟
من فکر کنم برداشت شما تا حدودی درست هستش. یعنی در تهران ما یک چیزی حدود 7 میلیون واجدین شرایط داشتیم. حسب آماری که وزارت کشور داده نزدیک به 2 میلیون اومدن در انتخابات در تهران شرکت کردن. شما کاملا درست میگی، حتی اگر نیمی از واجدین شرایط، یعنی 50% واجدین شرایط در تهران می‌خواستن در انتخابات شرکت بکنن، حداقل باید 3.5 میلیون رای در صندوق‌ها ریخته میشد. شما درست دارین میگین و خیلی ها در تهران و در شهرهای بزرگ با رای ندادنشون مخالفت خودشون رو با مجموعه نظام، هم با آقای احمدی نژاد، هم با آقای هاشمی رفسنجانی، هم با اصلاح طلبان نشون دادن. اما اون تعدادی که اومدن و به هر حال در انتخابات شرکت کردن، نتیجه گیری که میتونیم بکنیم این هستش که شاهد همراهی و تداوم همراهی با سیاست احمدی نژاد نیستیم.
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران بود در گفتگو با نیما تمدن از رادیو فردا در باره انتخابات شوراها و مجلس خبرگان که روز یکشنبه در ایران برگزار شد. وزیر امور خارجه پیشین کره جنوبی بن کیمون به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل متحد سوگند یاد کرده است. شهروندان کره جنوبی از اینکه کسی از این کشور سکان این سازمان جهانی را در دست گرفته شادمان و مغرورند. دوستان بن کیمون میگویند شخصیت آرام و مصمم او و این خصوصیت آقای بن که هیچگاه پیش‌داوری نمی‌کند به وی کمک می‌کند تا در خدمت صلح جهانی گام بردارد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
در حالی که بن کیمون دبیرکل جدید سازمان ملل متحد در حال ترک کره جنوبی بود، دوستان نزدیک و همکلاسانش با خبرنگار صدای آمریکا در سئول در مورد شخصیت آقای بن کیمون گفتگو کردند. لیم سوک کیو که گروه طرفداران بن کیمون را ایجاد کرده بود و اکنون ناشر مجله دیپلماسی در سئول است، چندین دهه است که فعالیت آقای بن را دنبال کرده و میگوید آقای بن را نخستین بار 35 سال پیش در هند ملاقات کرد. لیم مانند دیگر دوستان دبیرکل وی را فردی کاری و خوشتینت می داند. لیم می گوید که آقای بن در وزارت امور خارجه محبوب و مورد احترام بوده. در وزارت امور خارجه کره جنوبی این جمله درباره دیپلمات بودن معروف است که از بن کیمون نه بیشتر باش نه کمتر. آقای بن در طول 31 سال خدمات دیپلماتیک در پست‌های متعددی خدمت کرده، از سفیر کره جنوبی در اتریش گرفته تا مشاور سیاسی ریاست جمهوری و همچنین وزیر امور خارجه کره جنوبی. انتخاب آقای کیمون به دبیرکلی سازمان ملل متحد سبب غرور شهروندان کره جنوبی شده. روزی بارانی در چونگجو، شهری که بن کیمون کودکیش را گذرانده، دوستان دبیرکل جدید سازمان ملل متحد از دوران کودکی او میگویند. لی سویل میگوید که آقای بن همیشه رهبری بالقوه بوده و چنان خوش رفتار بوده که بچه‌ها او را معلم صدا می‌زدند. آقای لی میگوید که هیچگاه آقای بن را در حال بازی فوتبال یا ورزش کردن ندیده. وی همیشه وقت آزادش را روی نیمکتی می نشسته و فکر می کرده. جونگ موونگ می گوید که بن کیمون جوانی ساکت اما در این حال بسیار مشتاق یادگیری بوده. زمانی که آقای بن در جوانی به صلیب سرخ می پیوندد با چند کشیش آمریکایی ملاقات می کند و از آنها می خواهد که به او انگلیسی یاد دهند. به نظر جونگ معاشرت با آمریکایی‌ها در آن زمان کاری غیر معمول بوده و شاید همین سبب شده تا دوستش بازتر از دیگران به قضایا نگاه کند. پایداری بن جوان در آموختن زبان انگلیسی بالاخره ثمر داد و او توانست در یک مسابقه زبان انگلیسی که صلیب سرخ برگزار کرده بود برنده شود و جایزه آن سفری به واشنگتن دی سی بود. در واشنگتن دی سی بن کیمون با جان اف کندی رئیس جمهوری وقت در کاخ سفید دیدار کرد و این تجربه برایش انگیزه شد تا به دنیای دیپلمات ها قدم بگذارد. اکنون آقای بن به مقام دبیرکلی سازمان ملل متحد رسیده و انتظار می رود که در ترمیم برخی مشکلات دیرینه در جهان تلاش کند که از آن جمله مسئله 6 دهه جدایی میان کره شمالی و کره جنوبی و برنامه اتمی کره شمالی است. بسیاری چه در کره جنوبی و چه در سازمان ملل متحد امیدوارند آقای بن در فرونشاندن تنش‌ها و ترمیم زخم‌ها مؤثر باشد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به زندگی بن کیمون، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد از کره جنوبی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. صبح دوشنبه پلیس اسکاتلند یارد اعلام کرد مردی را به اتهام قتل 5 زن خودفروش در اطراف شهر ایپس ویچ دستگیر کرده است. جستجوی پلیس برای یافتن قاتل این زنها یکی از بزرگترین عملیات اسکاتلند یارد در سالهای اخیر در بریتانیا به شمار میرود. جزئیات بیشتر را از شهران تبری می شنویم.
قتل زنجیره‌ای 5 دختر جوان خودفروش در شهر آرام و نسبتاً امن و امان در شرق انگلستان بیش از 2 هفته است که توجه مردم و پلیس بریتانیا را به خود جلب کرده است. صبح امروز پلیس منطقه سافوک با اعلان دستگیری تام استیونز، مرد 37 ساله‌ای که در یک سوپرمارکت کار می‌کند، تا اندازه‌ای نگرانی و وحشت مردم این منطقه را کاهش داده است. اگرچه قاتل قربانیان خود را از میان زنهای خیابانی منطقه بدنام شهر ایپسویچ انتخاب می‌کرد، این واقعه تمام مردم شهر و مناطق اطراف را دچار وحشت و ناامنی کرده بود. یکی از مسائلی که طی 2 هفته گذشته در کنار معمای جنایی این قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده، شرایط و وضعیت این دخترهای جوان است که همگی آنها معتاد به مواد مخدر سنگین چون هروئین و کوکائین بودند و برای تأمین مخارج اعتیاد خود تن به خودفروشی می‌دادند. دو تن از این دختران جوان از خانواده‌های متوسط و سربراهی می‌آمدند که به علت معاشرت‌های بد دچار اعتیاد شدند و از خانواده‌هایشان به دور افتادند. یکی از بحث‌های مهم در اطراف این فاجعه انسانی مسئله اعتیاد در بین جوانان است. از آنجا که یکی از پیامدهای تقریباً حتمی اعتیاد کشانده شدن فرد معتاد به دزدی، خودفروشی و همکاری با قاچاقچی‌های مواد مخدر است، اکنون بسیاری از کارشناسانی که در زمینه جلوگیری از اعتیاد و مبارزه با آن کار می‌کنند معتقدند در جایی که تمام تلاش‌های اجتماعی برای جلوگیری از اعتیاد کارگر نشود و جوانی دچار این مصیبت گردد، بهترین راه برای جلوگیری از کشیده شدن فرد معتاد به تبهکاری و راه‌های غیرقانونی برای تامین اعتیادش آن است که دولت مواد مخدر را به صورت کنترل شده و به رایگان در اختیار افراد معتاد قرار دهد و دست کم آنها را از پیدا کردن سابقه و پرونده جنایی نجات دهد. این بحث که به تبهزدایی معتادان موسوم است، مورد تحقیق و بررسی‌های علمی وسیع است و علاوه بر کارشناسان و پژوهشگران علمی، در بین عامه مردم نیز موافقان و مخالفان کم و بیش برابری دارد. تاریخ قاتلان زنهای تنفروش نیز موضوع مطالعات وسیعی در کشورهای غربی و دانشکده‌های جرمشناسی در این کشورهاست. سابقه اکثریت قریب به اتفاق این قاتل‌ها نشان می‌دهد که آنها دارای بیماری‌های روانی بیولوژیک نیستند. یکی از کارشناسان این نوع قتل‌ها می‌گوید هویت آنها می‌تواند کاملاً تعجب‌آور باشد. یک قاضی، یک افسر پلیس و حتی یک فرد روحانی می‌تواند در میان کسانی باشد که به چنین قتل‌هایی دست می‌زنند. انگیزه این قتل‌ها معمولاً تخیلات بیمارگونه‌ای است که در آن عوامل جنسی و خشونت‌آمیز شدید نقش دارد. بسیاری از این دسته قاتل‌ها دارای نوعی عدم تعادل روانی هستند که مشاهده آن از سوی افرادی که تماس نزدیک با آنها ندارند بسیار دشوار است. یکی دیگر از وجوه بارز دسته ای از قاتلان زنجیره‌ای آن است که قربانیان خود را از میان افراد بیپناه یا کمتوان انتخاب می‌کنند، مانند کودکان یا سالمندان، در حالی که برخی دیگر تصویری کاملا مشخص از قربانی خود دارند و کسانی را برای جنایت برمی‌گزینند که نمی‌خواهند با پلیس درگیر شوند، مانند معتادان، تنفروشان و دخترهای فراری. آنها به این ترتیب خود را نیز از منظر پلیس دور نگه می‌دارند. تام استیونز مرد 37 ساله‌ای که صبح امروز از سوی پلیس منطقه سافوک در بریتانیا دستگیر شد، فردی مورد اعتماد زنان منطقه بدنام شهر ایپسویچ بود و پیش از دستگیری 4 بار از سوی پلیس مورد سوال قرار گرفته بود. او خود را مدافع و دوست قربانیانش معرفی کرده بود.
همانطور که در گزارش شهران طبری شنیدید، دستگیری فردی به اتهام قتل زنان خودفروش در شهر ایپسویچ از نگرانی ساکنان مناطق مختلف در بریتانیا کاسته است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
همانطور که در خبرها شنیدید، فرخ قفاری، پژوهشگر، نویسنده، کارگردان سینما و فعال فرهنگی در فرانسه بعد از 83 سال عمر پربار درگذشت. فرخ قفاری سالها در سمت معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مسئولیت برگزاری جشن هنر شیراز و جشنواره فیلم تهران را بر عهده داشت و بنیانگذار فیلمخانه ملی ایران بود. ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و از همکاران فرخ قفاری در تلویزیون ملی ایران، درباره شخصیت فرهنگی فرخ قفاری به رادیو فردا چنین گفت:
آقای قفاری نه تنها یک فرهنگی بزرگ بودند که در تمام زمینه‌های فرهنگ و هنر ایران، همینطور که در زمینه‌های فرهنگ و هنر غربی آشنایی داشتند، ایشون در زمینه‌های فرهنگ و هنر ایرانی هم آشنایی داشتم و با سخاوت بی نظیر این رو پخش بکردن. من از زبون ایشون یک کلمه رو شنیدم که این رو هیچ موقع فراموش نمی کنم. می گفتن که لذت بردن و بهره‌وری از فرهنگ بدون سعی در انتقال اون به دیگران میسر نیست و این خودشون به خوبی مسئله رو نشون می دادن. و هر سالی ازشون می کردیم، هر موردی بود مرتب به ایشون مراجعه میکردیم و ایشون بدون کوچکترین احساس خستگی و کسالتی به همه جواب میدادن. و خوشبختانه اینجا در پاریس هم همینطوره. اینجا در پاریس هم میدونین این 7-8 سال اخیر همه به ارزش واقعی ایشون پی برده بودن. کسانی که از ایران به اینجا میامدن، کسان فیلمسازان بزرگی که از ایران میامدن اینجا که الان مشهور شدن، ولی اون موقع این چیزو نداشتن که آقای قفاری رو بدونن. اینها یا الان ما ببینیم که در فستیوال‌های بزرگ سینمایی اسم هنرمندان ایرانی مرتب مطرح میشه، جایزه رو در واقع درو میکنن، ولی بایستی بگیم که اینها را همه مدیون قفاری هستن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه خودشون مستقیما بهره‌مند شدن از اون کاری که ایشون کردن، از کلاس اینها یا از کلاس مهمشون که کانون فیلمه. قفاری با تأسیس کانون فیلم بزرگترین خدمت رو به سینما ایران کرد. امکان دیدن بزرگترین شاهکارهای دنیا را برای کسانی که هیچ گونه امکانی نداشتن فراهم آورد و در همه هر هفته در شبها بعد از نمایش این فیلم ها شاهکارهای سینمایی که من میدونم بعضی ها را با چه زحمتی، با چه فداکاری و تحت با پذیرفتن چه خطراتی، شما نمیتونید تصور کنید که در اون موقع مثلا نشون دادن رزمناو پوتمکین چه خطراتی میتونست داشته باشه، ولی ایشون تمام خطرات رو میپذیرفتن و تمام فیلم ها رو به ما نشون میدادن، چه از غرب و چه از شرق، به تمام علاقمندان به سینما و خودشون بحث میکردن، همه رو آشنا میکردن با این مسائل. و بعد هم ما میبینیم کسانی بودن که از اون کانون فیلم، فیلمسازان درجه یکی در اومدند و اونهایی هم که امروز هستن از ایران فیلمساز هستن، فیلمسازهای بسیار خوبی هستن و نامشون همه جا بلند شده. اینها یا شاگردهای مستقیم قفاری بودند یا شاگردهای قفاری بودند. قفاری با تأسیس کانون فیلم و با نقش موثری که در برگزاری جشن هنر داشت، چشم همه رو باز کرد به هنرهای جدید، چشم کسانی مثل من که امکان آمدن به غرب را نداشتیم، تمام بزرگان غرب را جمع میکرد در تمام زمینها، رقص، تئاتر، موسیقی، در تمام زمینهای فرهنگی و هنری میآورد و کار میکرد که ایرانیهای علاقمند با بزرگان این فن در تماس مستقیم بودند. پیتر بروک دیگه یک اسطوره دست نیافتنی نبود، باهاش میشستن و باهاش آبگوشت میخوردن. گروتوفسکی یک چیز کتابی نبود، همه گروتوفسکی رو میدیدن باهاش میشستن و حرف بحث میکردن. اینها باعث شد که واقعا تئاتر و سینمای ایران بی نهایت بره بالا. هنوز تاز نتونسته تئاتر ایران موقعیت خودش رو اونطور که باید در جهان نشون بده، به خاطر اینکه یک وسیله راحتی نیست مثل سینما، ولی هنر تئاتر ایران هم کمتر از هنر سینما نیست و ما باز اینها رو مدیون غفاری هستیم. به هر حال نمیدونم چه بگم، غفاری مرد بزرگی بود.
ابراهیم مکی بود، نمایشنامه نویس و از همکاران فرخ غفاری. در گذشته فرخ غفاری در میان ایرانیان مقیم لس آنجلس نیز بازتاب وسیعی داشت. پرویز صیاد، فیلمساز و هنرمند مقیم لس آنجلس، درباره تأثیر و نقش فرخ غفاری در هنرهای نمایش ایران به فیروزه خطیبی، خبرنگار رادیو فردا در این شهر گفت:
مرد بزرگی از میان ما رفت، مردی که دایره المعارف کامل و متحرک بود در زمان خودش و بزرگترین آدمی است که توی هنر معاصر ما سراغ داریم. من شخصا سراغ دارم که اون چنان واجد صلاحیت باشه که روی زمینه‌هایی که به خصوص نمایش و فرهنگ عامه بتونه داد سخن بده و همیشه هم داده، هیچ وقت دریغ هم نکرده. یعنی درست مثل یک درخت پرباری همینجوری بار و بر داده در تمام لحظات عمرش، در تمام ساعات عمرش، در تمام سالهای عمرش باربر بوده و فرهنگ معاصر ما واقعا مدیون اوست، سینمای ما مدیون اوست، هنرهای نمایشی ما مدیون اوست. اون واژه بزرگ رو انگار ساخته شده برای توصیف افرادی مثل غفاری که متاسفانه ما خیلی خیلی کم داشتیم توی این دوره که زندگی کردیم از این اشخاص که اینقدر واجد صفات عالیه انسانی باشن.
همچنین هوشنگ سیحون از معماران و طراحان به نام ایران که سالها با فرخ غفاری دوستی نزدیک داشته.
ایشون ایران دوست درجه یک، ایران شناس درجه یک، فرهنگ دوست و بذله‌گوی فوق‌العاده و یه دوست بی‌نظیر.
بهروز سوراسرافیل، روزنامه نگار مقیم لس آنجلس، نیز درباره فرخ غفاری به رادیو فردا چنین گفت:
فرخ غفاری آدمی بود که همیشه مصاحبتش هم لذت بخش بود، هم شادی آفرین بود، هم آموزنده بود، هم اینکه آدم رو واقعا تنها جایی که آدم احساس قبر میکرد و احساس میکرد که چقدر من کاش یه دور دیگه به دنیا میومدم وقتی بود که آدم خودشو با دانش و شعور فرخ غفاری مقایسه میکرد.
فرخ غفاری روز یک شنبه در سن 83 سالگی در فرانسه درگذشت. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. صدام حسین رئیس جمهوری برکنار شده عراق روز دوشنبه در دادگاه گفت مسئولیت هر حمله شیمیایی را که طی 8 سال جنگ به ایران شد با افتخار بر عهده می‌گیرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه معاهده همکاری هسته‌ای با هندوستان را امضا کرد. به این ترتیب از این پس ارسال سوخت و تکنولوژی هسته‌ای به هندوستان برای استفاده صلح‌آمیز مجاز خواهد بود. پیش از این واشنگتن در تلاش برای پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای انتقال چنین تکنولوژی را به هند منع کرده بود. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید خشونت‌های میان فتح و گروه رقیب حماس نظر او را تغییر نداده و او به تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهد داد. کره شمالی طی دور جدید گفتگوهای شش جانبه که روز دوشنبه در پکن گشایش یافت، پیش شرط‌های تازه‌ای برای خلع سلاحی اتمی این کشور اعلام کرد. و رای دهندگان دستچین شده در امارات متحده عربی روز دوشنبه در دومین مرحله انتخاب شورای مشورتی شرکت کردند. رای دهندگان دستچین شده روز شنبه در اولین مرحله انتخابات در ابوظبی